خدا میخواد امتحان بکنه. این آیه مبارکه چقدر توش وعده های زیباست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود اگه شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن همه رو کفایت میکنه. شرق و غرب عالم بیان به این آیه عمل بکنن. آیه سوم سوره مبارکه طلاقه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود اگر کسی در زندگی تقوا و پرهیزکاری داشته باشه گناه مرتکب نشه. یجعل له مخرجا، خدا از هر بحرانی، از هر بنبستی، از هر سربالایی، هر در بسته‌ای رو به روش باز میکنه. به درد لاعلاج که قابل حل شدن نباشه گرفتار نمیشه. وعده خداست یجعل له مخرجا، راه خروج از هر بنبستی قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدای متعال روزی او را هم از راهی که گمان نداره میرسونه. رزق فقط مال نیست، دار رزق اون چی که ما نیاز داریم، حالا آرامش، سلامتی، امنیت، خوشی، نشاط، فرزند صالح و شایسته، همه چیز. رزق بعضی فکر میکنن فقط مال، پوله، نه، اون چی که ما نیاز داریم. اگر کسی حرام مرتکب نشد و گناه نکرد، خدا از هر بنبستی وعده داده او رو من رد میکنم، روزیش هم سر وقت میرسانم. ما اینقدر روایت داریم اگر روزی شما سر وقت نرسید یا دیر رسید یا کم شد یا کم برکت بی برکت شد، گاهی آدم حقوقش کمه اما خیلی برکت داره، خیلی گره ها با مال کم حل میشه، ولی حقوق خیلی بالاست برکت نداره، خیر توش نیست، زود از بین میره. ما روایت داریم اگر رزق کم شد بی برکت شد، فلیستغفر الله، استغفار بکنه ببینه کجا گناه کرده، چه کار خلافی کرده. گناه و معصیت برکت رو میبره، فراوانی رو میبره، خیر رو میبره، نورانیت رو میبره، همه چیز رو میبره، آخرش هم دین و ایمان آدم رو از بین میبره. درباره یکی از دانشمندا و علما نقل میکنن، در زمان سابق عالم و دانشمند خیلی مهمی بود در بغداد. این که آدم واقعا مقاومت بکنه، صبور باشه. من خیلی خوشم میاد خانواده هایی که مقید به حلال و حرامن. من یک موقعی راجع به ربا و نزول صحبت کردم، یه آقای میگفت خانم من پای منبر شما بود، من میخواستم ربا و نزول بگیرم خونه تهیه کنم، خانم من مقاومت کرد نداشت، خب من اون خونه که از ربا و نزول و مال حرام باشه اصلا توش نمیام. و ما از این حرام صرف نظر کردیم، الحمدلله از راه حلال خدا برای ما رساند. ما این همه روایت داریم. امیرالمومنین سلام الله رفتن برن مسجد، یک مرکبی بود، بودن به یه غلام، حالا اسبی شطوری بستن در مسجد، به این غلام فرمودن که این مرکب رو نگه دار تا من برگردم نماز بخونم، دعا عبادت برگردم. این غلامم آدم بی تقوایی بود، افسار این مرکب دهنه مرکب رو باز کرد فرار کرد، رفت یک درهم فروخت. حضرت وقتی برگشتن دیدن که دهنه مرکب رو برداشته به یه درهم فروخته، فرمودن من میخواستم اجرت او رو همون یه درهم از حلال بدم، او عجله کرد، هم آدم دزدی بکنه و هم فراری باشه و هم آرامش خودش از دست بده. خدا رزق همه رو از راه حلال بریده، خیلی مهمه. این عالم و دانشمند در بغداد بود، خلیفه زمان، دید این عالم خیلی وجهه داره، وجهه زیاد داره، گفت من اینو بیارم جذب خودم بکنم. به این عالم سه تا پیشنهاد داد، گفت یا قضاوت رو قبول کن، منصب قضاوت رو، که البته کار خیلی مشکلیه قضاوت. ما در روایت داریم قاضی لب پرتگاه جهنمه، خیلی مشکله که دیگران در او اثر نگذارن. حالا این داستان را داشته باشید، مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه استاد بزرگواری داشتن، مرحوم عاشق ابوالقاسم قمی، رضوان الله تعالی علیه خیلی بزرگوار بوده، استاد آیت الله بهادینی بوده. ایشون میفرمودن این عاشق ابوالقاسم قمی به قدری تقوا و به قدری پاک زندگی کرد و به قدری زندگی ساده و بی آلایشی داشت که خیلی از ثروتمندها، اربابهای اهل قم میخواستن در ایشون نفوذ کنن، هیچ نوع نفوذی نمیتونستن بکنن. ایشون میفرمودن ما همین نون و دوغ و ماس میخوریم، به هیچ کس هم باج نمیدیم، زیر بار هیچ کس هم نمیریم. خیلی پاک بود. تعریف های عجیبی از ایشون، کسی که شبهه اعلمیت درباره ایشون بود، ولی ایشون میفرمودن مرجع ما آیت الله حائریه، به من آیت الله هم نگی. با اینکه اگر رساله میداد عموم قمی ها و علما از ایشون تقلید میکردن، ولی ایشون قبول نکردن. حتی آمدن درس آشق عبدالکریم حائری شرکت کردن، که وقتی آمدن درس آقای حائری، آقای حائری از منبر اومدن پایین، فرمودن من راضی نیستم شما درس من بیایید، شما خودتون مجتهدید، خیلی عالم برجسته‌ای هستید. گفتن من اومدم شاید شما چیز جدیدی، مسئله جدیدی باشه من بلد نباشم. چقدر تواضع، چقدر ادب. از گفتن یک آیت الله به ایشون امتناع میکردن، میگفتن آیت الله شیخ عبدالکریم. کسی که آقا حب ریاست، حب شهرت نداشته باشه، خیلی خیلی کارش گرفته، خیلی مهمه. ما روایت داریم آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب ریاسته، آخر چیزی که از دل صدیقین بیرون میره حب ریاسته. صدیقین اونایی که در صدق و صداقت کاملن. آقای آشق ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه انقدر حلال و حرام رو مواظبت میکرد، کسی رشوه نده، کسی باج نده. عرضم به حضور شما یه موقع ایشون منزل نبودن، این داستان رو مرحوم آقای بهادینی نقل کردن، آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن ایشون اومدن منزل، خانوادهشون گفت فلان ارباب قم ملک داشته، آدم ثروتمندی بود از مالکین قم، یه خیک روغن حیوانی خیلی معطر ناب هدیه فرستاده در خونه داده. فرمودن شما هم قبول کردید؟ گفتن آره. گفتن بی خود قبول کردید؟ گفتن آقا ما روغن احتیاج داشتیم، اینم هدیه بوده، روغنش هم خیلی معطره. ایشون فرمودن نه، این روغن بو میده. گفتن آقا بو نمیده، خراب نیست، بو عطر میده، روغن ناب درجه یک، روغن حیوانی. ایشون فرمودن نه این بو میده، منظورشون یه بوی دیگه ای بوده. فرمودن من اجازه نمیدم از این روغن استفاده بکنید، بذارید یه گوشه تا به صاحبش برگردونید. گذاشتن در سرداب و زیر زمین. یه چند وقت گذشت، حدود 6 ماه گذشت. بعد از 6 ماه اون آقای ارباب و مالکی که خیک روغن رو فرستاده بود، ملک یک کارگری، یه رعیتی کنار ملکش بوده، ملک به دردخوری بوده، میاد به زور ملک اون رعیت رو میگیره و یک سند جعلی، چند تا شاهد جعلی هم پول میده درست میکنه. چون سابق میدونید محضر نبود، ثبت اسناد نبود، مسئله اسناد، ثبت اسناد و ازدواج ها به وسیله علما ثبت میشد، میگفتن سند آقایی، الان هم هست بعضی سندهای قدیمی، میرفتن محضر علمایشون مینوشتن که این منزل یا این خانه یا این زمین مال فلان یا این باغ. این آقا شاهدای جعلی درست میکنه، با سند جعلی اون رعیت بیچاره رو میاره پلو آقا، میگه آقا این ملک منه، این آقا به زور مال منو گرفته و شما این سند رو امضا کنید، هم شاهداش. آیت الله آشق ابوالقاسم میفرماد برید اون خیک روغن بیارید، میارن جلو این اربابه میندازه، میگه این خیک روغن تو ببر، ما سبیلامون چرب نمیشه، برو من سند دروغی هم امضا نمیکنم، برو دنبال کارت. 6 ماه جلوتر خیک روغن فرستاده بوده که آقا از این روغنای رشوه استفاده بکنه و این سند رو امضا بکنه. خیلی کار مشکله، خیلی کار مشکل. این پولای زیر میزی و این رشوه ها و این کارچاخ کنا و این واسطه ها و ببینید چقدر نورانیت داشتن، چقدر نور داشتن. برای چی این پولا رو میدن؟ برای چی؟ اینا هدیه است. شما این مسئولیت هم نداشتی هدیه رو میدادن به شما؟ خیلی باید مواظب باشه، خیلی مواظب باشه. کار بسیار مشکلیه. اون خلیفه و اون طاغوت زمان به یک عالم و دانشمندی گفت شما یا قضاوت را قبول کن یا بچه های من شاهزاده ها تعلیم و تربیت به اینا درس بده یا مهمان من بشو. گفت من معذورم از هر سه اینها، عذر میخوام، نمیتونم، نزدیک شما نمیتونم بیام. پافشاری کرد، آقا یکی از این ستا رو قبول کن. اصرار زیاد، پافشاری زیاد، اینجا جایی که حرام میاد آدم باید مقاومت بکنه. ما بحثمون صبر در گناه، صبر در معصیت. آدمو میخوام ببرم به طرف جهنم، هول میدم. بالاترین صبرها اینه که آدم بازی نخوره، گول اهل دنیا رو نخوره، گول جهنم رو نخوره، گول شیطان رو نخوره. گفت نه من قبول نمی کنم. اصرار زیاد، خورده خورده گفت یکی از این ستا رو قبول کن. گفت خب قضاوت که کار مشکلیه، درس دادن بچه های خلیفه هم که ممکنه باز آلوده بشه مشکل، حالا مهمانی یک باره مهمان میشیم. گفت یک جلسه مهمانی رو قبول میکنن. جناب خلیفه هم از مالای حرام اندر حرام اندر حرام مهمانی ترتیب داد و حسابی بس به شکم این آقا. از مال حرام، مال حرام که نفوذ بکنه آدم دست به هر کاری میزنه. مال حرام رو که خورد چند وقت بعدش حالش بد شد، گفت خودش پیشنهاد داد من حاضرم بچه های شما رو هم درس بدم. بهتر از این چی میشه؟ بچه ها مورم درس بده. بعد از مدتی گفت من حاضرم قضاوتم قبول بکنم، حکم صادر کنم، حق و ناحق هرچی میخواد بشه، درآمدش بالایه. یکی از آقایون اهل علم منصب قضاوت امتحان داد، قبول شد. البته الان خیلی سخت میگیرن، امتحانهایی داره، معرفی نامه هایی هست، نمیدونم، تستای مفصل میگیرن. این آقا همه این گردنه ها را رد کرد، درس حقوق هم مفصل خواند و قضاوت، حکم قضاوت رو بهش دادن. شب آخری که بنا بود فردا بره قضاوت بکنه استفاده داد. یکی از رفقای ما میگه بهش گفتم آقا شما این همه زحمت کشیدی تا قله بالای قضاوت رفتی، چطور ول کردی؟ گفت خدا وکیلی من شب آخر کلام قاضی کردم، گفتم من اگر فردا رفتم تو پست قضاوت نشستم، یک نفر اومد گفت آقا این حکم رو یه قدی سر قلم رو کچ کن، من 10 میلیون بهت میدم، 20 میلیون بهت میدم، 50 میلیون، این رو جابجاش کن. 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون حالمو بد نمیکنه؟ دیدم خدا وکیلی میلرزم. من اون ایمان رو ندارم، اون تقوا رو ندارم، اون عدالت، چون عدالت در قضاوت خیلی سخته، غیر عدالت امام جماعته. امام جماعت، امام رحمت الله علیه میفهمد حسن ظاهر کافیه، ولی قضاوت مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، خون مردمه. بنده شاهد بودم بعضها رو بی جا حکم دادن، بعد این آقا مثلا آبروش رفته، خود قاضی هم فهمیده اشتباه کرده یا اعدام شده، اینو برگشتش خیلی مشکله، خیلی کار مشکلیه. این آقا منصب قضاوت هم قبول کرد، استاد بچه های خلیفه هم شد، مهمان هم دیگه شد، دیگه همش رفت آمده با دربار. یه روز اومد حقوقشو بگیره، حقوقشو که گرفت داشت میشمرد، اون حسابدار خلیفه گفت که این درآمد بالا دیگه شمردن نداره، حالا یه ذره کم و زیاد. گفت کم و زیاد من این حقوق رو به فروختن دین خودم تهیه دارم میکنم. گفت من دینم رو دادم، همه چیزم رو دادم. ببین مال حرام آدم رو به جای میرسنه که آدم دینش هم میده، دیگه حرف هیچ کس در او اثر نمیکنه. به خدا پناه میبریم، خیلی در خانه خدا استغاثه کنیم برای خودمون، خانواده هامون. اگر لطف خدا کمک نکنه ما همه در معرض خطریم. و عجل فی فرج مولانا صاحب است. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله. Allah
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم، خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو جات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3-3-3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت وقتی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس چی داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی. خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی. از بس تو خوبی میخوا
شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 5:50 بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد با محوریت همنس.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجبش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. یا خیلی از اوقات من میبینم برای بعضی از مسائل مثلا مستحبی، یعنی طرف وایساده حالا ایام محرم غذای نذری بگیره، بعد تو این غذای نذری گرفتن هم مثلا اون حق رعایت نمیشه، یا مثلا ما اون کسی که جلومون وایساده هم یه جوری میخوایم بپیچونیم مثلا بریم از اون جلوتر خودمون بگیریم. یا واقعا بسیار بسیار نمیدونم این چه کاریه، مثلا میبینید مردم 2300 نفر توی صف وایستدن منتظرن، من 2300 نفر رو دارم نزدیک میدم تو صف، معطل خودم کردم، بعد از این ور قوم و خیشای من با قابلمه و با سطل و با هر چیزی دارن کرور کرور جلوی چشم این مردم مثلا هی نزدیک میگیرن و میرن و هی میزنن پشت ماشیناشون. خب اگر میخوام این کارو انجام بدم، یه تایمی رو انجام بدم که مردم معطل من نباشن، من یک ساعت مردم رو تو آفتاب نگه دارم، توی مصیبت نگه دارم که دارم نذری میدم، یه دونه مثلا یه ظرف یک بار مصرف میخوام بهشون مثلا یک نذری بدم، خب این مردمی که وایسادن یه تعدادی بده برن، بعد اون دوستان و آشنایان و فامیلی هم که حالا دستی توی آتش داشتن و اونها هم زحمت کشیدن، اونها هم بالاخره سهمی دارن یا بانی بودن، اونها هم آخر سر جمع‌بندی کنی، مثلا یه دیگ رو بذارید برای اونها، به اونها بدید که اونها برن. من احساس میکنم این هم حتی میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره، به عنوان اون وقتی که من از این مردم تضییع کردم، یک ساعتی که من اینها رو بی خود توی صف نگه داشتم. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، قدری از این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچید، در یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. دقایق پایانی بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. دسترسی به آرشیو تمامی برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا امکان پذیره. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود کنید. روزه چشمه‌های خیر و حکمت را از قلب به زبان جاری می‌سازد و برای روزه‌دار نور بصیرت، تراوت یقین و معنویت به ارمغان می‌آورد. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای محمد جوادی نژاد تهیه کننده، آقای حسین تعالی صدا بردار و آقای روح الله روزبهانی هماهنگی پخش، تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و سبحان می سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.